صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اولین مطلب در آیه 255 این بود که آن ذات بی نیاز نه چرت می زند و نه می خوابد. این طور نیست که اقتدار خداوند، قدرت پروردگار نسبت به قسمتی از قلمرو و حکومتش قوی تر باشه. سنگاه یک حکومت تشکیل میشه، میبینید که این حکومت تو بعضی قسمت های قلمرو و خودش حاکمیتش ضعیفه، تو بعضی قسمت ها قوی تره. اما خدا اینجوری نیست که قدرت او نسبت به فلان موجود یا فلان قسمت از حکومتش قوی تر باشه، نسبت به فلان قسمت ضعیف تر باشه. نه، ضعف و شدت در وجود پروردگار، در ذات پروردگار راه نداره. کم و زیاد نمیشه قدرت او، چون قدرت نامحدود است. در قدرت نامحدود شدت و ضعف معنا ندارد. خداوند از خدایی خسته نمیشه. ولا یعوده حفظهما، یعوده رو حروف اصلی گفتیم وعده یا عبده؟ عبده. اگر وعده باشه چی میشه معنیش؟ کشتن است. و اگر عبده باشه معنیش خسته کردن. خسته نمی کند خدا را نگهداری آسمان و زمین. عرض شد باب علم غیب به روی بشر به طور مطلق بسته نیست. فل جمله این باب باز است. فل جمله این به اذن خداوند. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. نکته دیگر این بود که نظام شفاعت تکوینی و تشریعی مظهر اذن خداوند. عرض تمام این هستی، همه در حال تأثیرگذاری و تأثیر پذیری هن. همه تنها ذاتی که فقط تأثیر گذار است و تأثیر پذیر نیست، بله، خداوند متعال است. جز خداوند همه بدون استثناء، هر شیئی یا هر شخصی هم تأثیر گذار است و هم تأثیر پذیر. از تأثیر گذاری پدیده ها و مخلوقات و موجودات در یک دیگر تعبیر میکنیم به چی؟ به شفاعت. تعبیر میکنیم به وساطت. این شفاعت و وساطتی که در روابط سیما بین موجودات و مخلوقات هست، این دو قسمه. یک، شفاعت تکوینی. در این شفاعت، در این تأثیر گذاری و تأثیر پذیری، اختیار در ناحیه تأثیر گذار یا تأثیر پذیر یا هر دو دخالت نداره. مثل کل این نقش و تأثیری که پدیده ها مثل خورشید، ما، ستارگان، دریاها، هوا، زمین، گیاهان، حیوانات در یک دیگر، در ما، ما در اونها داریم. یک شفاعت هم شفاعت تشریعیه. شفاعت تشریعی ناظر به اون تأثیرگذاری ها یا تأثیرپذیری هایی است که اختیار در اونها دخالت داره. خب تو این عالم هیچ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری خارج از اراده و احاطه و اذن خداوند و خارج از حکومت الهی وجود ندارد. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. اگر بگیم خلاصه قرآن همین یه جمله است، درست گفتیم. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. خلاصه قرآن این است که خدای متعال میخواد به ما بگه بنده من، با اینکه این هستی بر اساس اسباب و علل داره میچرخه، ولی این چرخ اسباب و علل به اذن خدا فعال است. بدون اذن پروردگار این چرخ متوقف است. علم و قدرت پروردگار مطلق است. از خود این جمله استفاده میشه. وسع کرسیه السماوات والارض. مطلق است، یعنی هیچ چیز نیست که از علم خدا دور باشد، هیچ چیز نیست که برای خدا نامقدور و ناممکن باشد. برای خدا ناممکن وجود نداره، برای خدا نامعلوم وجود نداره. از چگونه از وسع کرسی و این مثل استفاده میشه؟ کلمه کرسی هم به علم و هم به قدرت پروردگار تفسیر شده. وقت این علم خداوند هستی رو پوشش داده، سماوات و الارض، یا اینکه قدرت پروردگار هستی رو پوشش داده، وسع کرسی و سماوات و الارض. بعد این سوال هم پاسخ گفتیم که بالاخره حالا علم خداوند همه هستی را زیر چتر خود درآورده است یا قدرت الهی؟ جوابش چی بود؟ هر دو یکی. محکمترین دستگیری نجات، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. محکمترین دستگیری نجات این است که انسان به طاغوت پشت پا بزنه و به خدا ایمان بیاورد. ببینید، فقط مبارزه با طاغوت برای نجات کفایت نمی کنه ها. فقط لا گفتن برای نجات کفایت نمی کنه. لا رو باید بگوییم، بعدشان چی بگیم؟ بگیم الا الله. اما این فقط گفتیم لا لا، آخه بعضی ها فقط لالای هم با همه چیز مخالفت میکنن، با همه چیز مبارزه میکنن. خب این هم یکی طاغوتی خودش. نه، کسی که کفر به طاغوت و ایمان به الله داشته باشد، فقد استمسک بالعروة الوثقی. طاغوت تقریبا یک تعریفش اینه، هر چیزی که شما رو از خداوند غافل میکند. تعریف طاغوت شبیه تعریف بوته، کلما شغلک عن ربک فهو صنمک. هر چی که تو رو از پروردگارت باز دارد و غافل کند، بوت تو امان است. پس طاغوت ستیزی و ایمان به خداوند محکمترین دستگیری نجات. بعضیا باز یؤمن بالله هم به خیال خودشون کاری به طاغوت ندارن، این هم دارن خیالاتی عمل میکنن. مگه میشه انسان مؤمن به الله باشه و کاری به طاغوت نداشته باشه؟ وقتی ایمان به الله شکل میگیرد، ما قبلش جاروی لا رو برداشته باشیم و تمام الهه ها رو بیرون ریخته باشیم. بدون نگفتن به غیر خدا نمی شود انسان رو به خدا بیاورد. آیه 256 بازم، افکار برعکس افعال قابل اجبار نیست. ممکنه کسی رو اجبار کنیم به گفتن یا نگفتن، شنیدن یا نشنیدن، دیدن یا ندیدن، زدن یا نزدن، رفتن یا نرفتن. افعال اجبار توش راه پیدا میکنه، محال نیست این که شخصی مجبورش کنن به انجام فلان کار، خوردن فلان چیز. اما این که کسی رو مجبور کنن به فلان جور اندیشیدن، این نمیشه. بهش بگن فلان جور فکر کن و الا تو رو میکشیم. حالا برفرضم بگه چشم من همون جور فکر میکنم، ولی قابل اثبات نیستی، قابل کنترل نیست، قابل تجربه نیست که واقعا همون جور فکر میکنه یا فکر نمیکنه. کلمه لا اکراه فی الدین رو بعضی هم تو زبونشون به کار میگیرن، اما یه مقاصد غلطی از این کلمه دارن. میگن لا اکراه فی الدین وقتی کسی اونها رو میخواد تشویق کنه، امر به معروف کنه و انجام کار خوب، میگن لا اکراه فی الدین. اکراه نیست، ما دلمون نمیخواد کار رو انجام بدیم. خدا هم تو قرآن گفته لا اکراه فی الدین، در دین اکراهی نیست. اینه با لا اکراه فی الدین میخوان توجیه کنن لا ابالیگری خودشون رو، مرشکنی های خودشون رو، بی اعتنائی هاشون رو نسبت به ارزش ها، نسبت به واجبات، محرمات. در حالی که لا اکراه فی الدین معناش این است، لا اکراه فی الدین، دین قابل اکراه نیست. دین به معنی عقیده، نه دین به معنی مجموعه ای از بایدها و نبایدها. لا اکراه فی الدین، قابل اکراه نیست دین. یک واقعیت بیرونی رو انگار این جمله لا اکراه فی الدین میخواد متذکر بشه به ما. دین قابل اکراه نیست. این خدای متعال داره از یک واقعیتی خبر میده. بیرونی منظور این که قابل انشاء نیست، اخباره ای. قابل اکراه، دین قابل اکراه نیست. حالا فایده جمله چیه؟ لا اکراه فی الدین، فایدهش اینه کسی به فکر نیافته که دین رو به کسانی جا کنه تحمیل کنه. به فکر نیافته این که دین رو به کس تحمیل کنین، چون دین تحمیلی دین نیست. این شما اگه شدن که او رو وادارش کنین که بگه لا اله الا الله، برفرض هم بگه لا اله الا الله، او که مسلمونی نیست. مسلمونی اینه که واقعا از صمیم دل بگه لا اله الا الله. حتی اعمال دینی هم اینجوریه. حتی اعمال دینی هم اگه شما طرف رو مجبورش کردین نماز خوند، اون نمازی که به اجبار بخورد که نماز نیست، باطل اون نماز. روزه بگیره، اون روزه‌ای که به اجبار بگیره که باطله. اون روزه ای روزه است که طرف با اختیار خودش نیت کنه برای رضای خداوند، و الا اگر روزه میگیره برای ترس، نماز میخونه برای ترس، ترس از شما، از پدر، از مادر، از محیط، از دوروبر، نماز باطل اصلا. پس ببینیم حتی اگر ما دین رو به معنای همین اعمال و اوراد و افعال دینی هم بگیریم، باز اکراه بردار نیست. من تا با این توضیح که عرض کردم، یعنی چه اکراه بردار نیست؟ این اگر طرف رو اجبارش کردیم دیگه اونا اسمش دین نیست دیگه. این شخص مجبور شد به خاطر ترسش، به خاطر حفظ آبروش، به خاطر حفظ موقعیت های اجتماعیش، مجبور شد یک سری کارهای رو انجام بده، یک سری اعمال دینی رو انجام بده، یک سری مراعات هایی داشته باشه. خب این اعمال دینی واقعا دین نیست، یه نقابی از دین داره. حقیقت شده اینا دین نیست، نه یه جور بازیگریست، نمایش بازی کردن است. آیه 257 دقیق داشته باشید. پیوسته نور مؤمن، بله، خداوند پیوسته مؤمنین رو از تاریکی به نور می آورد. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. پیوسته خداوند چنین می کند، از کدوم جمله استفاده شد؟ از یخرجو. خب شما وقتی که از ظلمت آمدین تو نور، دیگه آمدین تو نور. پیوسته خداوند شما رو، مؤمن رو، از ظلمت تو نور میاره یعنی چی؟ ما توی خونه تاریک بود رفتیم بیرون، خب نور شد دیگه، از تاریکی رفتیم تو روشنایی. بله؟ تو هر مرحله از نور که باشیم نسبت به مرحله بعد ما توی ظلمتیم، چون هر نوری مرحله قوی تر از او باز فرض میشه. تو هر مرحله از نور که باشیم نسبت به مرحله قبلش نوره، نسبت به مرحله بعدش ظلمته، و لحظه به لحظه و دم به دم خداوند متعال بنده مؤمن خودش را از ظلمتها به سوی نور میبره. ظلمت اعتقادات، ظلمت اخلاقیات، ظلمت اعمال. اعمال، این اعمال، این اخلاق، این عقاید ما ظلمت داره و نور داره، ظلمت داره و نور داره. و اون کسی که ولایت خداوند رو پذیرفته، یعنی خودش رو از طاغوت کنده و تحت ولایت پروردگار قرار داده، خدا همچی کار رو باش میکنه، دم به دم او رو از ظلمتها به سوی نور میبره، لحظه به لحظه کمکش میکنه. حالا از ظلمتها به سوی نور رفتن در رابطه با اعتقادات، یک بعدش اینه که لحظه به لحظه، دم به دم، این اعتقاداتش از آمیزه های شرک پاکتر میشه. لحظه به لحظه این اعمالش از انگیزه های شرک‌آلود پاک میشه. لحظه به لحظه این خصلت‌ها و خلقیاتش از اون خلقیات نامناسب با مکارم و کمالات انسانی فاصله میگیره. خب این دیگه یک راه بی انتهاست. این ما هرچی هم به لحاظ عقیده و عمل و اخلاق کامل باشیم، باز کامل تر از او هم امکان داره باشیم. بنابراین چون کامل تر از او امکان داره، این مرحله‌ای که ما هستیم نسبت به اون مرحله‌ای که امکان داره بهش برسیم میشود نسبت ظلمت به نور. جمله بعدی تو همین 257، اگر طاغوت ستیز نبودی ناچار طاغوت پذیری و ظلمتت روزافزون است. چگونه فهمیدیم؟ که یا طاغوت ستیزی یا طاغوت پذیری حد وسط نداره، چون خداوند دو گروه رو مطرح کرده. یک، اونایی که از ظلمتها به سوی نور میارشون. تیتر این گروه چیه؟ الذین آمنو. که الذین آمنو در آیه قبل چگونه معرفی کرد خداوند؟ یکفر به طاغوت یؤمن بالله. خب در مقابل اینها تیتر دومه، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. پس اگر کفار اولیاءهم الطاغوتن، طاغوت پذیرن، شق اینورش چی میشه؟ طاغوت ستیزی، یا طاغوت پذیری یا طاغوت ستیزی، یا حرکت از نور به ظلمت به شکل روزافزون، یا حرکت از ظلمت به سوی نور به شکل فزاینده. از چتر ولایت خدا اگر خارج شدی یقینا زیر چتر شیطانی، زیر چتر طاغوتی، حالا هر جا بخوای باشی باش. از چتر ولایت پروردگار که خارج شدی زیر چتر شیطانی، منتها شیطان حیله ها و مکرها و کیدهای گوناگون و رنگارنگ داره. گویی به این انسان اینجور وانمود میکند که تو بنده خدا هستی، تو بندگی خدا میکنی، تو در چارچوب فرمان پروردگاری. گویی شیطان اینجوری وانمود میکنه، چرا که راه به دام انداختن این انسان اینه که او رو مغرورش کنه، او رو دلخوش کنه به همین که تو در چارچوب اراده خدایی. اونم دیگه با خیال راحت تو دامن شیطان همونجا می آرامد و همونجا قرار می گیره. به عبارتی شیطان به وسیله خدا گولش می زنه. در اون سوره فرمود لا یغرنکم بالله الغرور، مواظب باشید که شیطان شما رو به وسیله خدا گول نزنه. یک مصداق گول خوردن انسان از شیطان به وسیله خدا همینه که اینجور شیطان وانمود میکنه به آدم که تو در مسیر خدایی، تو در راه پروردگار داری قدم برمیداری، بعدم با خیال راحت دستشو میگیره و به جهنم میبره. به عبارتی از در شیطان، از در بهشت به سوی جهنم این آدمو سوق میده. خب چه کنیم که از این حیله ها و مکرهای شیطان در امان باشیم؟ خودمون رو به این آیه ببندیم که ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا مدافع بعضیاست. خب ما بشیم همون بعضیایی که خداوند از اونا دفاع میکنه. چون اصلا فرض اینه که این دشمنی که در جای جای قرآن خداوند از دشمنی او و از خطر او به ما تذکر داده، این دشمن رو ما نمیبینیم، او ما رو میبینه. من حیث لا یرونهم. او استراحت نداره، خواب نداره، خوراک نداره، مریضی نداره، ولی ما داریم، خسته میشیم، میخوابیم، گاهی مریض میشیم. شیطان سه شیفته کار میکنه، ما یک شیفتشو زودتر به زور کار میکنیم. خب حالا تو این جنگ نابرابر دشمن ما رو میبینه، ما رو نمیبینیم. او سه شیفته کار میکنه، ما یک شیفته کار میکنیم. او از هر سلاحی امکان استفادهشو داره، ما دستمون ظاهرا خالیه. خب چه کنیم که توی جنگ نابرابر خود خدا بشود پشتیبان ما؟ آمنو بشیم. آمنو یعنی بنامون بر این باشه که با طاغوت بستیزیم. وقت طاغوت ها شکل های مختلفی دارن، بدترین طاغوت نفسمونه. اعدا عدوک نفس تلتی بین جنبیک. دلم میخواد بدترین طاغوته. دلم میخواد، خوشم میاد، دوست دارم این کارو بکنم. کاری که آدم انجام میده و منطقی پشت سرش نیست، استدلال خداپسندی پشت سرش نیست، فقط چون دلش میخواد. این میشود بدترین نوع پیروی از طاغوت. محصول این سبک عمل کردن روز به روز ظلمانی تر شدن است. اما اگر نه، ما بنامونو بر ستیز با طاغوت گذاشتیم، دلم میخواد و کلن از قاموس، از جغرافیای زندگیمون حذف کردیم. خدا چی میخواد؟ اولیاء خدا چگونه ما سفارش کردن؟ دغدغه خدا چی میخواد؟ دغدغه ها واقعا، نه اینکه با رفقا و با دوستا و با کسانی که هم نشینی میکنیم به زبون بیاریم، نه، عملمون تو دلمون وقتی نگاه میکنیم ببینیم نه، من واقعا دغدغم اینه که خدا از من چی بخواد. و اگه چنانچه خدا از من چیزی بخواد که باب طبعم نباشه، خیلی راحت ترجیح میدم رضای پروردگار رو بر رضای دلم. خب این آدم روز به روز رو به نورانی تر شدن است. نورانیت وجود، نورانیت عمل، نورانیت عقیده، نورانیت اخلاق. آیه 259، زنده شدن حضرت عزیر بعد از 100 سال و تبدیل خاک مرکبش به استخوان و گوشت، دلیل روشنی بر معاد جسمانی. می‌رسد به اینجا که قال کم لبست، قبلش داره که فعماته الله 100 عام، خداوند 100 سال ایشان رو میراند. ثم بعثه، بعد زندش کرد. قال کم لبسته، چقدر اینجا توقف کردی؟ قال لبست یوما او بعض یوم، یک روز، نصف روز. قال بل لبست 100 عام، فانظر الى طعامک و شرابک، ببین این غذا و خوراک تغییر نکرده، نوشیدنی و خوردنی که قاعدتا زودتر از چیزای دیگه قابل فاسد شدنه، اینا سالم مونده، اما این الاغتو نگاه کن، خاک شده. حالا میخوام الاغتو زنده کنیم. وانظر الى حمارک ولنجعلک آیه للناس، وانظر الى العظام کیف ننشزها. ننشزو معنیش چیه؟ نرفعها، نرفعها، تو این چگونه ما این استخوانها رو بالا میآوریم. بالا میآوریم یعنی چی؟ آخه وقتی که استخوانها، خاک استخوان‌ها میخواد بشه استخوان، یه برآمدگی پیدا میکنه دیگه، که این اسکلت درست میشه. ثم نکسوها لحما، موضوع رجعت رو در قرآن اگر کسی بخواد پروژه تحقیقاتی خودش قرار بده، از آیاتی که میتونه استناد کنه این آیه 259 سوره بقره است، که حضرت عزیر 100 سال بعد از این که مردن دو مرتبه رجعت کردن، برگشتن به این دنیا. و همینطور موضوع معجزات در قرآن رو اگر کسی بخواد باز تحقیق کنه، باز این آیه برای اون موضوع هم کاربرد داره. بله، و نیز موضوع فوق بشری نبودن انبیاء رو هم اگه کسی بخواد تحقیق کنه، این آیه باز کاربرد داره. ببین خدای متعال حالات عادی انبیاء رو داره ذکر میکنه. یه پیغمبر از جای رد میشد، گفت خدا تو چگونه نمیخواد زنده بکنی؟ مثل همون آدم های معمولی. آدم های معمولی براشون جای سوال هست دیگه، آخه چگونه زنده میشه؟ جای سوال نه اینکه یعنی ایمان ندارن، چرا؟ میخوام ببینم چطوری، چگونه زنده میشن این مردگان. آیه 260، زنده شدن 4 مرغ قطعه قطعه که اعضایشان مخلوط و در نقاط مختلف پراکنده بود با ندای حضرت ابراهیم. و از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدای چگونه زنده میکنی مردگان رو؟ قال اولم تؤمن؟ قال بلا و ولیکن لیطمئن قلبی، نه اینکه شک دارم، نه من یقین دارم به این کارو میکنی، اما میخوام ببینم، میخوام مشاهده کنم فعل تو رو، میخوام فعل تو مشاهده کنم. خدا فرمود 4 تا پرنده بگیر، کبوتر و کلاغ، خروس و تابوس. قال فخذ 4 من الطير، 4 تا پرنده بگیر، فصرهن، نجا کن اونا رو، قطعه قطعه کن، الیک، در حالی که قبلا اینا رو به خودت عادت دادی، الیک، فاره سور و سر به معنی بریدن، قطعه قطعه کردن. ثم مجعل على كل جبل منهن جزءا، بعد چیکار بکن؟ بعد این اجزای این 4 تا پرنده رو با هم دیگه مخلوط کن، اجزای مخلوط رو تقسیم کن، اجزای مخلوط رو تقسیم کن، بر هر جبلی جزئی از اینا قرار بده. ثم مدعوهن، بعد صداشون بزن، یأتینک سعیا، اینا تند میان سوی تو. اینم یک تجلی دیگری از معاد، ضمن این که باز هم اون جریان حضرت زهیر، هم جریان عزیر و هم جریان حضرت ابراهیم معاد جسمانی رو میخواد تأکید کنه. اگه پروژه معاد جسمانی رو شما پیگیری میکنید، هم آیه 259 هم 260 هر دو به معاد جسمانی تأکید داره. وقتی خدای متعال میخواد نشون بده چگونه مرده ها رو زنده میکنه، چیکار میکنه؟ میگه نه اینجوری نکن، این خاک اینجوری بالا آمد زنده شد، تا هم یه زمانی خاک شدی و با زنده کردی. خب این زندگی که به حضرت عزیر داده شد چه زندگی بود؟ جسمانی، اینجوری زنده میکنه. یا این زندگی که به این پرندگان داده شد چه زندگی بود؟ اینو خدا وقتی میخواد معادو به ابراهیم نشون بده، میگه اجزای پرندگان رو بگیر، قطعه قطعه کن، مخلوط کن، در جای مختلف متفرق کن، بخوان، اینا اینجوری ما زنده میکنیم. اینجوری یعنی چی؟ این همین اجزای انسانها رو که تو این عالم پخش شده است، منتشر شده است، این اجزا رو از لابلای اجزای دیگه که با هم دیگه مخلوط شده جدا میکنیم و هر کس رو زنده میکنیم. آیه 261، حداقل پاداش خداوند به انفاق خالصانه 700 برابره. چرا؟ چون فرمود الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه. یک نگاه دیگه به این آیه، و اون نگاه چیه؟ اینه که انفاقگر با انفاق فی سبیل الله خودش را رشد میدهد. این که خودش را رشد میده چگونه استفاده کردیم؟ ببینید نفرمود انفاق انفاقگر مانند دانه است، بلکه فرمود کی مثل دانه است؟ خود انفاق گر مثل دانه است. کسانی که اموالشون در راه خدا انفاق میکنن خودشون مثل دانه هستن. خب دانه رشد میکنه دیگه وقتی میکارنش. خود انفاق گر با انفاق رشد میکنه. خب چه رشدی میکنه با انفاق؟ آدم با انفاق کردن رشد میکنه، بزرگ میشه. از چه نظر بزرگ میشه؟ تمرین میکنه چی رو؟ دل کندن از این دنیا رو. این اونی که نمیذاره ما پرواز کنیم، نمیذاره ما اوج بگیریم، همین پای بندی هاست، پای بندی های مادی، پای بندی های مادی. هرچی ما میخوام پرواز کنیم، اینا مثل یک سنگ هایی که به ما آویز شدن، نمیذارن خیلی بریم بالا. خب اگه قرار این هواپیما اوج بگیره، باید سبک باشه، هرچی سبکتر باشه بهتر عوض میگیره.
و نقش انفاق اینه که آدم رو از این زوائد نجات میده و آزاد میکنه و برای اوج گرفتن آماده میشه انسان. آیه 262: کسانی که انفاق خالصانه و بیمنت دارند اگر خوف و حزنی هم داشته باشند فراگیر نیست. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حالا انفاق اموال اینجا صریحا آمده، ولی ظاهرش اینه که مختص به انفاق اموال نیست. انفاق ما رزقناهم، ای کسی از آنچه که خدا بهش داده انفاق کرد، حالا از مالش، از جانش، از آبروش، از توانمندی مختلفش انفاق کرد، با دو ویژگی: یکی این که فی سبیل الله، دو این که بدون منت، خالصانه بی منت. البته اینا تقریبا از یک جهت تأکید بر هم دیگه است، چون اگر خاص عمل خالصانه باشه خود به خود چی میشه؟ بی منت میشه. بعد نکته جالبه که اینجا خداوند وعده میده، یکی این که اولا رحم اجرهم عند ربهم، عند رب برای اینها اجر منظور شده است، و نکته دوم این که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا شما به یک کسی خدمتی کردید، اتفاقا این خدمت به نتیجه دلخواه نرسید، یه قدم خیلی برای کسی برداشتید، اتفاقا به نتیجه دلخواه نرسید، خب چی؟ حالا از فردا اینا پاشنه در خانه شما رو میخوان بکنن که فلانی بیا یالا کار درست کن، تو باید شدی کار انجام بشه. بعد شما میگین ای کاش این کار رو نمیکردم. نه، کسی که برای خدا کار میکنه هیچ وقت نمیگه ای کاش این کار رو نمیکردم. یعنی نسبت به اعمال گذشتهش محزون نیست، اتفاقا خدایا شکرت که این کار رو کردم، شکرت خدایا. شما فرض کنید واسطه شدین برای یک ازدواجی، خدای نکرده این ازدواج به متارکه کشید، خب هر وقت بیاد این قضیه میفتین از یک جهت شک کنین. چه جهت؟ بگین از چه جهت شک کنین؟ از این جهت که یک کاری رو برای رضای خداوند شما انجام دادید، شما منظورتون از این کار خودنمایی بود، منظور این بود که به دیگران بگین من چه آدم موفقی هستم، چقدر جوش میدم آدم ها رو به هم دیگه، چقدر موفقم در دختر پسر عروس داماد کردم. اینو می‌خواستین بگین که خب جزای شما همین بود، جزای شما همین بود که این کار به هم بخوره که بعد خیت بشین، که بعد مفتزه بشین. و اما اگر نه، منظور شما سبیل الله بود، برای رضای خدا در این امر شما وارد شدید، دخالت کردید، این دختر پسر رو به هم دیگه معرفی کردید، خانواده رو به هم معرفی کردید، رفت و آمد کردید، وقت گذاشتید، تلاش کردید، توجیه کردید به رضای خدا. حالا اتفاقا این قضیه به هم خورد، یک ذره چرا قصه بخورید؟ اصلا پشیمان نباشید، ای کاش من این کار نمی کردم. برای چی؟ نه، الحمدلله خدا من توفیق داد برای رضای او قدم برداریم. چون ما معمول به نتیجه که نیستیم، معمول به چی هستیم؟ به وظیفه. البته دقت داشته باشین وقتی میگیم ما مأمور به وظیفه ایم برای خدا کار کردن، کار برای خدا کار شل و کار نپخته و کار به درد نخور و کار شتاب زده و کار عاقبت نسنجیده نمیتونه کار برای رضای خدا باشه. هر چی که من نیتم در این کاری که انجام میدم خالص‌تر باشه برای خدا، سعی میکنم این کارمو محکم‌تر انجام بدم، چون اگه برای خداست باید خوب خوبش باشه. اگه من میخوام برای خدای کار رو انجام بدم باید خوبترینش رو انجام بدم. خب حالا خوبترینش رو انجام دادم، ما دیگه مأمور به وظیفه ایم، نتیجه دست ما نیست، چون نتیجه مربوط به هزاران و میلیون ها سببه که اسباب و علل در اختیار ما نیست. در فرضم که همه اسباب و علل عالم در اختیار ما باشه، باز تأثیرگذاری اسباب در اختیار ما نیست. من اگه فرض کنیم تمام این اسباب و علل عالم در اختیار ما، تأثیرگذاریش به اذن خداست. ما تو همون دائره‌ای که قدرت داریم وظیفه داریم، تو دائره‌ای که از اختیار ما خارجه که دیگه وظیفه نداریم. برای اینکه این ازدواج به ثمر برسد خیلی مقدمات بود فراهم بشه، برای اینکه این ازدواج به متارکه و طلاق نکشد خیلی اسباب و علل بود فراهم بشه، که خب دیگه اون اسباب و علل در اختیار من که نیست. یا اینکه از اون طرف یک کار خیلی انجام میده، بعد هی همش میشینه به خودش فکر میکنه نکنه این کار خیر به همچی بنبستی بخوره، نکنه که این کار خیلی که من انجام دادم به همچین جریان گیر کنه. یعنی از این که نکنه این کار به نتیجه نرسد یکم تو دلش ناراحتیه. خب کسی که برای خدا انجام میده لا خوف علیهم، نگران نیست که حالا این کار به نتیجه دلخواه نرسد. خب نرسد، مخواد برسد مخواد نرسد، به ما به من چه ارتباط داره؟ به نتیجه دلخواه رسیدن به من ربطی نداره، در اختیار من نیست. به نتیجه دلخواه رسیدن مربوط به هزاران سببه که اون اسباب در اختیار من نیست. پس ببینید لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه نگرانند از اینکه شاید به نتیجه دلخواه نرسد و نه اندوهگینند از اینکه به نتیجه دلخواه نرسید. اندوه مربوط به چیه؟ به اینه که به نتیجه دلخواه نرسیده، اما خوف مربوط به اینه که نکنه به نتیجه دلخواه در آینده نرسد. نه نگران نیستن. چقدر زیباست این زندگی. آیه 263 بهتر از صدقه با منت گفتار محترمانه و مخفی کردن نیاز و خطای نیازمندان، قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذى، قول معروف و مغفرت، این که انسان درست صحبت کنه با این نیازمند بعد او رو ببخشه بابت تندگوییش، بابت تیزگوییش، بابت این که اگر فرضون به دلیل اون فشار مادی یک حرف بی‌ادبانه‌ای بر زبانش جاری شده این رو نادیده بگیره، مقابله به مثل نکنه، بر زخم فقر و نیازمندی او نمک نپاشه. خب چیه؟ یقیناً بهتر است از صدقه‌ای که به دنبال اون صدقه اذیت باشه، به دنبال اون صدقه تحقیر شخصیت باشه، به دنبال اون صدقه کوبیدن آبرو و از بین بردن آبرو و عزت مددجو باشه. خیلی مهمه، خیلی مهمه که انسان در این خدماتی که به دیگران ارائه میده صدقتن، دیگه اینجا گفتن صدقتن، فقط این نیست که پولی به کسی بدیم، ما هر گونه خیری که از ما به کسی ممکنه برسه، حالا این خیر گاهی به اینه که امکانات مالی بهش میدیم و گاهی به سایر خیرها و خدماتی است که به او ارائه میدیم. حتی فرمودن مثلا فرض بکنید کل معروفن صدقه، هر معروفی صدقه است، اماتت و کل اذا عن الطریق صدقه. همین که شما دارید میان خونه آجای حسینی میدین سر رای چیزی هست مزاحمه، مزاحم رای مردمه، میدین کنار، میدین کنار. مثلا دارید میان بالا میدین کفشای فرض این دم راه هست مزاحمه، این کفش آیسته میدین کنار بدون اینکه باز تصرفی هم داشته باشین، میدینش کنار. همین که از مسیر مردم مزاحم رو شما کنار بگذارین این خودش صدقه است. خب حالا قول معروف و مغفرت یقینا بهتر از صدقه است که به دنبالش اذیت باشه. به عبارتی صدقه های گفتاری بهتر از سایر صدقاتی است که دنبالش اذیت باشه. چون همین قول معروف، همین که ما با این بندوها درست صحبت کردیم، خود همین یه جور خیر رسانیه به اویه دیگه، نه؟ خب هر معروفی هم چیه؟ صدقه است. ما صدقه بهش دادیم، صدقه بهتر رو بهش دادیم. خیرون من صدقت یتبعها اذا. یک نگاه دیگه باز به همین جمله، نگاه دیگه این است که راه کسب درآمد را به نیازمندان نشان دادن بهتر از آن است که بهشون چی بدیم؟ بهشون پول بدیم، بهشون امکانات بدیم، امکانات توأم با تحقیر، توأم با کوبیدن عزت و شخصیتش. بهش ماهیگیری یاد بدیم یقینا بهتر از آن است که بهش ماهی بدیم. بله، تو همین 263 والله غنی حلیم، والله غنی حلیم، از اخلاق خدا بیاموزیم، غنی حلیم باشیم. غنی یعنی بی‌نیاز، حلیم یعنی اون کسی که در برابر جهالت‌ها و برخوردهای ناجور دیگران از کوره در نمیره و منفعلانه عمل نمی‌کنه و واکنش سریع نشون نمیده، بلکه بر اساس حکمت و عقل و درایت واکنش نشون میده. حلیم. خب خدا غنی حلیم است، ما هم غنی حلیم باشیم. چون معمولا آدم ها وقتی غنی میشن، به غیر اغنیا وقتی میرسن، خیلی برخوردشون برخورد عجولانه و شتاب زده است، زود قضاوت میکنن، زود از کوره در میرن در برخورد با فقرا و نیازمندان، زود غرور ثروت تو رفتارشون تو گفتارشون جلوه میکنه، زود به سر اون بنده خدای نیازمند میزنن خود ثروت خودشون رو، یه جوری میخوان بهش حالی بکنن که تو آدم بی عرضه‌ای هستی. ببین ما چقدر عرضه داشتیم، چقدر ما رفتیم عرضه داشتیم، چقدر پول گیر آوردیم، چقدر خانه و زندگی برای خودمون درست کردیم، اما تو نه، نداشتی، عرضه رو نداشتی، همش بیکار بودی، همش بیار بودی، همش گرفتی خوابیدی. از کجا معلوم که این بنده خدا بیکار و بیار بوده؟ و از کجا معلوم که این پولایی که ما داریم و این امکاناتی که ما داریم مربوط به عرضه ماه؟ کی گفته این حرفو که هر کس امکانات داره مربوط به عرضشه و هر کس که فاقد امکاناته مربوط به بیحالی و بیاری و بیعرضگیشه؟ والله غنی حلیم. یکمی آهسته در برخورد با نیازمندان، یکمی آهسته تر. آیه 264، مراقب باش با منت و آزار محصول صدقاتت را تباه نکنی. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم. نمیفهم از لا تبطلوا انفاقاتکم، نه، صدقاتکم، که هر گونه خیر رسانی رو در دائره صدقات ما میبینیم وارد میشه. خدمتی به کسی میکنید، این رو با منت و اذیت باطلش نکنید. بنده خدا خدمت امام معصوم آمد و از اینکه نسبت به مؤمنین و شیعیان ائمه معصومین چقدر لطف کرده، چقدر کمک کرده، از این حرفا صحبت کرد. بعد امام به این آیه اشاره کرده که لا تبتلو صدقاتكم بالمن والعذاب. این تعجب کرد که من حالا مگه شدی کو کجا؟ همون همین که آمدی اینجا به سر من منت گذاشتی که ما به شیعه های شما اینقدر لطف کردیم، اینقدر کمک کردیم، اینقدر کمک مالی کردیم، اینقدر زیر بارشون رو گرفتیم. تو الان با یک کار داری منت میزه سر من. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا. هممون در معرض این آیه هستیم و این آیه برای همه حرف داره، همه، هر کس متناسب با محدوده خودش، چون بالاخره به دلیل اینکه ما انسان هستیم و ارتباط با دیگران داریم و توی ارتباطات با دیگران گاهی یه خیراتی از دست ما جاری میشه به دیگران، از زبان ما وسیله میشیم برای که خیلی به بقیه برسه، به شدت در معرض این خطر هستیم سریع، چون همتای خیری به کسی میرسونیم به دنبالش توقع در دلمون ایجاد میشه، چون توقع ایجاد میشه اگر او یک ذره دست از پا خطا بکنه یه مرتبه زبونمون باز میشه که چرا این کارو کردی، ما اینقدر بد لطف کردی، فلان وقت اینقدر من دستو گرفتم، اینقدر حواس داشتم، اینقدر حامی تو بودم، اما تو اینجوری عمل کردی، اینجور عمل کردی، اینجور عمل کردی. فاتحه کار رو میخونیم، خراب میکنیم اون صدقات و خدماتمون رو. بله، نکته عجیب تو این آیه این است که میفرماید ریاکار منکر مبدأ و معاده. البته این مؤمنی که صدقاتش رو با منت و عذیت باطل کرده، خدا نمیگه این مؤمن ریاکاره ها، نه، بعد از این که میفرماید مواظب باشین صدقاتتون رو با منت و عذیت خراب نکنین، بعد میگه ریاکار منکر مبدأ و معاده. خیلی کنایه داره، این هشدارش از اون بخش اول خیلی عمیق‌تره. تو بخش اول میگه مواظب باشین با منت و عذیت صدقه رو باطل نکنین، اما تو بخش دوم انگار میخواد بگه که اگر رفتی تو خط منت و عذیت در رابطه با خدماتت، تو داری نزدیک میشی به اون جایی که اونجا آدمای بیدین حضور دارن، آدمایی که منکر مبدأ و معادند در اونجا حضور دارن. اونجا کجاست؟ ریا، خودنمایی، تظاهر. آیه 265 انفاق برای رضای پروردگار و تعادل روح. زمینی داره میفهمونه که انفاق برای رضای خدا یکی از آثارش تعادل روحه، تثبیت من انفسهم، به تعبیری با همون که ما جدا میکنیم خودمون رو از این پابندی ها، از این دلبندی ها، وقتی خودمون رو جدا میکنیم تثبیت نفس پیدا میکنیم. چطوری؟ به این ترتیب که اگر چنانچه این اموال جابجا بشه، کم و زیاد بشه، کم و زیاد شدن این اموال باعث نمیشود که ما وجودمون هی چپ و راست بشه. آها، بعضی ببینی که بر اساس قیمت دلار یا قیمت طلا یا قیمت فلان جنس هی این نوسان ضربان قلبشون کم و زیاد میشه. تثبیت نفس ندارن اینا، اینا تعادل روح ندارن. خب چه کنم که من ثروت داشته باشم اما تعادل روح هم داشته باشم؟ میشه؟ بله میشه. چگونه؟ به این ترتیب که دل از این ثروت کنده باشم یا به این ثروت دلبستگیم قوی نباشه. خب چگونه آدم دلبستگی به ثروتشو ضعیف کنه؟ تمرین سخاوت کنه. انفاق فی سبیل الله یکی از فوایدش اینه که آدم رو از استرابها و نگرانیهای مربوط به اینکه حالا یک آسیب مادی بهش وارد شده از این استرابها حفظ میکنه. و چه نسخه مهمی است این آیه برای بسیاری از استرابها و تشویش ها و استرس ها و نگرانی هایی که گوشه کنار آدم کم نمیبینه کسانی که واقعا مریض همین استراب هایند. خب منشأ اصلی این استراب ها چیه؟ همین دلبستگی های مادی. که اگر دلبستگی مادی نباشه چرا آدم استراب داشته باشه؟ حالا فلان قضیه من چیکار کنم که این اتفاق نیفته؟ خب حالا بذار بیفته چی میشه؟ نه نه نه، آبروم میره. آبرو چیه؟ آبرو چیه؟ این آبرویی که بخواد با پول بیاد و با پول برود، این آبرو که آبرو نیست. آبرو اون چیزیست که وابسته به خود من باشه، نه من وابسته به او. تثبیتن من انفسهم، انفاق برای رضای خدا و تعادل روح همچون بوستانیست که در ارتفاعات، تو ارتفاعات دائم سیراب و پر میوه. که مثل جنتن به ربوتن اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم یصبها وابل فطلن. باقی به ربوه در ارتفاعات باران تند و خوب و سرشار بهش برسه و در نتیجه دو برابر محصول بده، اکل خوردنیش را دو برابر به درد زعفین. اگر چنانچه در اون نقطه به او باران تند نرسد به دلیل اینکه بارندگی نیست، حداقل فلون، همیشه که از شبنم برخوردار هست، پس در نتیجه همیشه سیراب است. بله، آیه 266، انفاق با منت همچون بوستان پرمیوه است از آن باغبانی پیر که فرزندانی ناتوان دارد و ناگهان با گردابی آتشین می‌سوزد. ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل و اعناب تجری من تحتها الانهار. تا میرسن به اینجا، اصابه الکبر و له ذریه ضعفاء فاصابها اعصار فیه نار فاحترقت. اون زمانی که نیاز داره، این اون زمانی که از این دنیا دستش کوتاه میشه، بعد این انفاقگر برای غیر خدا میبینه که تمام اون انفاقاتش همه برباد رفته، زحماتش همه سوخته. آیه 267، همین 266، اون تتمه آیه رو دقت کنید، یعنی یک جمله ایست: کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. مثلها و تشبیهات قرآنی برای چیه؟ این تشبیهات قرآنی برای چی خدا ذکر کرده؟ برای که ما بیم بشینیم ترجمه شو کار بکنیم، بعدم پوز قرآن خواندن به خودمون بدیم؟ نه، برای اینه که این رو سرمشق تو زندگی قرار بدیم، برای اینکه این رو درس عبرت قرار بدیم، نه سرگرمی و تفعول. کتاب تفعول نیست قرآن. این 6666 آیه دوره هم جمع شده است، تبدیل به یک کتاب شده است، برای این نیست ما استخاره بگیریم، فقط تفعول بذاریم به این قرآن، برای تفکر است. بله، 267، این 267 هم از اون لغزشگاه های خطرناک خبر میده: یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه. مراقب باش وقتی میخوای انفاق کنی، همون قسمت عالیشو انفاق کن، همون بخش خوبشو انفاق کن، چون داری به خودت انفاق میکنی، باید داری به خودت خدمت میکنی. اگه چنانچه اینجا 10 تا اسکناس 2000 تومانی بذارن، بگن هر کدوم میخوای بردار، خب ما نگاه میکنیم همون که نوتره، تمیزتره، قشنگتره، همون رو برمیداریم، چون برای خودمون میخوام برداریم دیگه. خب حالا تو انفاق هم طرف میخواد برای خودش خدمتی بکنه، چرا اون قسمت نامرغوب رو میده؟ چرا قسمت دورریز رو میده؟ چرا جنس بنجل رو میده؟ همون جنس خوبه، درجه یک عالیش رو بده. حتی به ذهنت خطور نکنه، حتی قصد نکن. نمیفهمد خبیث رو انفاق نکن، میگه حتی قصد انفاق از خبیث رو هم نداشته باشی. ولا تیمم الخبیث منه تنفقون ولستم به آخذیه الا ان تغمضوا فیه. ای خب حالا یک پس اون قضایی ما تو یخچالمون یه سردی نگهش داشتیم، خب تو خونه ما کسی نیستی رو بخوره، خب چه کنیم؟ سطح آشغال بذاریم؟ خب حیف بود سطح آشغال بذاریم. میدونیم یک کسی که او با این غذاها بیگانه نیست، از این غذاها استفاده میکنه، قطعا این کار بهتر از دور انداختنه. ولی اسم ای اون انفاقی که قرآن میخواد این نیست. دلمون رو خوش نکنیم که ما انفاق کردیم، فکر نکنیم با این کارا ما هم جز منفقین فی سبیل الله. نه، اون انفاق ارزشمند و ممتازی که قرآن از مؤمنین یا ایها الذین آمنو توقع داره چه انفاقیست؟ انفقو من طیبات ما کسبتم، قسمت خوبشو بدیم، عالیشو بدیم، نه اینکه چون میخوام بذاریم کنار نمیخوام استفاده کنیم بگیم خب بدیم کسی که استفاده کنه. عرض کردم بد نیست، یقینا خوبتر از این است که او رو دور بندازیم، ولی این انفاق نیست، این تمرین سخاوت نیست، بلکه اتفاقا این تمرین دلبستگی به دنیاست. چرا؟ چون دلمون نمیاد که از خودمون جدا کنیم، جداش کنیم. پس بنابراین میخوام بدیم به یه نفری که ضمناً یه منتی هم سر او داشته باشی. حالا همین جور موارد هم اگه آدم جوری عمل کنه که اون طرف آدمو نشناسه، همین مواردی که یه اجناسی، کالاهایی، اشیایی، خوراکیهایی در اختیار داریم که ما مورد استفادهمون نیست، نمیخوایم دورم بندازیم، خب چقدر خوب که انسان اینا رو به یه شکلی به نیازمندان برسونه که نفهمه اون طرف من دارم بهش میدم، چون یقینا اون طرف در دریافت این خوراکی و این وسائل احساس حقارت میکنه، تو دلش به خودش میگه عجب خداییه، نگاه کن به اینا اونقدر میده که نمیتونن بخورن، بعد اینطور نفله میکنن، به منم اونقدر در مزیقه و تنگنا قرارم میده که اینا باز وسائل نفله خودشون برای من برمیدارن میارن. نعوذ بالله. این به این ترتیب انسان نیازمندان رو با خدا بیگانه میکنه و برش میزنه بین اونها و خدا، یک حجابی بین اونها و خدا ایجاد میکنه با این گونه انفاق کردن. بله، تو با انفاق کردن سعی کن انبار دلتو خالی کن، نه انباری خانه رو، نه انباری خانه رو. بازم 267، اگر معتقدی صدقه رو خدا میگیرد چرا مخصوصا جنس مرغوب رو انفاق نمی کنی؟ از نامرغوب میدی؟ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. این هم باز یه جمله قابل توجهیه. از اخلاق خدا بیاموزیم که خداوند چیه؟ بله، غنی حمید است، نه غنی بخیل. آخه وقتی کسی که غنی میشه، ثروتمند میشه، این زمینه درش ایجاد میشه که اخلاق ناپسندی ازش سر بزنه، برخورده متکبرانه ازش دیده بشه، تحقیر نیازمندان تو رفتار و گفتارش مشاهده بشه. ولی خداوند غنی حمید است، ستوده است رفتار او، گفتار او، برخورد او با بندگانش، برخورد پاکیزه است، برخورد ستایش برانگیز است. والله غنی و اعلموا ان الله غنی حمید. امیدواریم خدای مهربان توفیق بدهد از فرصت‌های عمرمون بیشترین استفاده رو ببریم. چه نعمت عظیمی است همین که تقریبا 2 هفته مونده به ماه رجب، در ادامه هفته های مکرر گذشته، صبح ها بعد از فریضه نماز صبح به ذهنمون خطور میکنه که پاشیم رو چند جمله ای از قرآن تأمل و تدبر داشته باشیم. و بعد عنایت کرده خدای متعال همچین زمینه و همچین فضا و فرصتی هم فراهم است و میم لحظاتی رو با قرآن میگذرونیم. این نعمت بزرگی است، خیلی این نعمت عظیمه. برای اینکه عظمت این نعمت برامون جلوه کنه، یک لحظه این نعمت رو، این فرصت رو، این زمینه رو از خودمون دور فرض کنیم. این فرض کنیم این جلسه از فردا تعطیل میشه، فرض رو بده بگیریم. بعد احساس میکنیم که چقدر بد شد، چقدر ناجور شد. پس معلوم میشه این بودنش یک نعمتی بود دیگه، یک نعمتی بود. و بعد توجه کنیم به این که این نعمت از جانب خداوند بود، ما نقشه نکشیدیم برای که این جلسه، این زمینه فراهم بشه. این فراهم شد، خب کی فراهمش کرد؟ خدای متعال لطف کرد این زمینه فراهم شد. و نکته بسیار مهمتر از همه اینه که توجه کنیم ما از خداوند طلبکار این نعمت نبودیم. اینطور نبود که وظیفه خدا بود که همچین نعمتی رو برای ما فراهم کنه. لطف کرد، به لطف و کرمش این شرایط و فرصت رو برای ما فراهم کرد. وقت اینجوری اگر به این نعمت توجه کردیم، اسمش میشه شکر. ما میخوام شکر این نعمت جلسه اینجا رو، قرائت قرآن رو به جا بیاریم. شکر این نعمت اینا به همینه: یک، این نعمت است. دو، این نعمت از خداست. سه، ما بدهکار خودیم بابت این نعمت. خدایا بر کفران نعماتت ما رو مؤاخذه مکن. قلب ولیت امام زمان علیه السلام رو از ما راضی کن. به ما و نسلمون لیاقت سربازی مولامون رو عنایت فرما یا ارحم الراحمین. بیماری هامون به ویژه اونها که بیمار دلن شفا عنایت فرما یا ارحم الراحمین. گرفتاری های امت اسلام، گرفتاری مردم مظلوم فلسطین، مردم مظلوم لبنان و عراق و افغانستان، گرفتاری های جمهوری اسلامی برطرف بفرما. خدایا خدمتگزاران صدیق اسلام و انقلاب اسلامی، رهبر معظم، رئیس جمهور، در پناه مولامون امام زمان از بلاها حفظ فرما یا ارحم الراحمین. پدر مادرمون، سایر حقدارانمون از ما راضی، در اداء حقوقشون ما رو یاری کن. گذشتگانمون، شهدامون، امام عزیزمون، گذشتگان از این جمع، از این بیت، با مولامون ابی عبدالله محشور فرما. حوائج همه مؤمنین، حاجات ولیت امام زمان علیه السلام برآورده، این مجالسمون مایه پشیمانی و قصه قیامت قرار مده. سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.